بسیار کاراش تو ارمنستان اجرا میشه، همین شاهد نجات یابیم که عرض کردم هنوزم داره اجرا میشه، الان چند سال داره اجرا میشه.
آقای خاچومیان، با توجه به اینکه کارهای آقای گوسیان به زبانهای فرانسه و انگلیسی هم ترجمه شده، این تفاوت ساختار زبانی فکر میکنین که چقدر در ترجمه به ذات خود نمایشنامه وفادار باقی میمونه؟ شما چقدر سعی کردین که وفادار بمونین و آیا سخت نمیکنه کار رو به خاطر جنس ادبیات ارمنی؟
ببین، عرض کردم به دلیل اینکه کارهای گوسیان به مسائل اجتماعیش میپردازه، به همین دلیل هم ترجمهش آدم زیاد سختی توش نمیشه. البته خب طبیعتا منتقل کرده به زبان دیگه باید اون به آدم دید نکات ظریف رو رعایت بکنه، که من خوشبختانه تونستم عریفش میشم، حالا تو فرانسه یه جای دیگه چه کرده نمیدونم، ولی به نظر من چون کارش خیلی روونه، حالا شما اگر همین نمایشه پشت چراغ قرمز یا با نوای ویرانم بخونی میبینی که خیلی مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه که میتونه همه جای دنیا وجود داشته باشه.
اتفاقا سوال بعدیم همین بود، یکم در مورد مثلا نمایشنامه پشت چراغ قرمز صحبت بکنیم. داستانش رو یه ذره باز میکنیم واسه شنوندگانمون که بدونن که آقای وقتی صحبت میکنیم که به مسائل اجتماعی و انسان معاصر در واقع میپردازه، آقای گوسیان در مورد چی صحبت میکنه؟
اجازه بدید من اول در مورد این نوای ویولون صحبت کنم، بعد درباره این، چون پشت چراغ قرمز کار در واقع میشه گفت کار ابزوردیه.
بله.
و ایشون کم چنین کاری می نیستن. ببین تو نوای ویولون به این مسئله آشنایی های اینترنتی و دنیای مجازی میپردازه.
درست.
یک خانومی اشتباهی به از طریق ایمیل با یک آقایی آشنا شده، بناست با هم ازدواج بکنن، ولی آدرسی که میاد اشتباه میاد و این اشتباه باعث میشه یک سری مسائل اخلاقی و انسانی خیلی شریفی تو اون خانواده برملا بشه و ظرفیت های آدم رو نشون بده که ما چطور میتونیم با قضاوت های عجولانه خودمون یه زندگی رو نابود بکنیم. خیلی نمایش زیباییه، ولی پشت چراغ قرمز کار خیلی ابزوردیه، به این معنی که سه نفرن در عمق صحنه یک چراغ قرمز است.
بله.
و اینه میخوان از اون رد شن، هر کدوم برای رد شدن از اون چراغ قرمز یک دنیای خودشون رو دارن، وابستگی‌های خودشون به پشت اون چراغ قرمز دارن، به شهرشون، به روستاشون، به زادگاهشون، نسبت به دوستاشون. و وقتی دو نفرشون میرن و باز دوباره تو اون دایره میگردن، باز همون جای اول برمیگردن و بعد تازه ما میفهمیم که اونجا یک تیمارستانیه و این سه نفر در واقع بیماره روانی هن و اون چراغ هم چراغ به اصطلاح هشدار دهنده خود اون آسایشگاست. نمایشه که خیلی قابلیت اجرایی خوبی داره به نظر من، که امیدوارم دوستان بهش توجه کنن و بشه زود اجراش کرد.
بسیار. آقای خاچومیان، فکر میکنین که استعاره در آثار آقای گوسیان چه جایگاهی داره؟
آقای تو این کار اخیرش زیاد استفاده کرده، به خصوص عرض کردم همون نمایش شاید نجات یابیم که دو تا پرندن در واقع رهایی از اون زمان شوروی، زمان فروپاشیه دیگه، مسئله زمان فروپاشی شوروی میگذره، یک صاحبی دیگه نمیخواد اون دو تا پرنده رو نگه داره و اینا میان بیرون با یک پرنده دیگه ای آشنا میشن که اون آزاد زندگی کرده و به اینا میگه آقا شما پرنده ای باید پرواز کنی، این اصلا نمیدونم پرواز چیه چون تو قفس بودن بودم. اینه که از استعاره تو به خصوص این دوتا کار، هم پشت چراغ قرمز همون شاید نجاتیم، زیاد استفاده کرده، ولی کارهای دیگه‌اش نه، خیلی کارهای روون و ساده‌ایه.
در واقع شاید بشه اینجوری نگاه کرد، یعنی من باز برمیگردم به سوال اولم، شما فهم میکنین که قلم قوی گوسیان در این هستش که و نوع نگاهش در این هستش که از استعاره هایی استفاده میکنه که با توجه به این که داره فرهنگ خودش رو مورد بررسی قرار میده، ولی این استعاره ها حتی اگر ترجمه بشن یا در کشورهای دیگه به روی صحنه برن، برای انسان ها قابل درک هست.
بله بله، دقیقا همینطوره. ببینیشون یک کاری داره به اسم کلکسیون مرض که البته اونم من ترجمه کردم، چاپ شده، قصه چند تا آدم بی خانمانه که در زیر زمین یک ساختمونی که داره فرو میریزه زندگی میکنن.
بله.
و و اینقدر رابطه اینا خیلی کار عجیب غریبیه. در این حال باز از یک استعاره استفاده کرده که میبخشید که من فکر کنم یک خواننده اروپایی هم بخونه میفهمید چی داری میگه، چون حتما تو اروپا هم بیخانمان هست، حتما تو آمریکا هم هست، حتما تو همه کشورها هست. اینه که کارش اینجوری قابل فهم برای عموم مردمه، عموم جوام هست.
بسیار هم عالی، خوشحال شدیم که باهاتون گفتگو کردیم.
خیلی متشکریم از شما آقای خاچومیان، براتون آرزوی موفقیت بیش از این داریم.
مرسی، خواهش می‌کنم، قربان شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله. بله، با آقای خاچومیان صحبت کردیم درباره ترجمه کتاب پشت چراغ قرمز از ساموئل گوسیان، و شاید برای مخاطبانم جالب باشه آقای شاهرخی نژاد که آقای خاچومیان هم کار صنعتی میکنن، تراشکار هستن و هم در کنارش مترجم دو زبانه هستن، یعنی هم از ارمنی به فارسی و هم از فارسی به ارمنی ترجمه میکنن، ضمن اینکه در حوزه سینما هم فعالیت های جالبی دارن. خلاصه اینکه خودشون خیلی فعالیت های جالب توجهی دارن که میشه جداگانه دربارش صحبت کرد. و ما همچنان با رادیو کتاب همراه شماییم. پاراگراف. ادوارد آلبی مانند ابزوردیست ها یا پوچگرایان تلاش میکرد که واقعیت انسان را به نمایش درآورد. اما پیشگامان مکتب ابزورد همانند ژان پل سارت، آلبر کامو، ساموئل بکت و اوژن یونسکو واقعیت انسان را در منطق خاص فلسفه ابزورد جستجو میکردند، در حالی که آلبی توجه خود را به سمت توهم‌های معطوف می‌کرد که انسان را از واقعیت جدا می‌سازد. اروپایی‌های پایبند به این مکتب بی‌معنایی موجود در پدیده‌های هستی را واقعیتی متافیزیکی می‌دانستند.
خب خانم گورکاریف، همونجور که شما یه مقدمه رو خوندین، باید بگم که کتاب اگزیستانسیالیسم در آثار نمایشی ادوارد آلبی توسط پوریا عبدی تألیف شده و انتشارات نسل روشن منتشرش کرده
که ما هم یه پاراگرافش رو برای دوستان خوندیم.
بله بله، در واقع تو این کتاب یه فرایند پژوهشی انجام شده در مورد آثار نمایشی ادوارد آلبی، نمایشنامه نویس معاصر امریکایی.
بله.
از منظر فلسفه و روانشناسی اگزیستانسیالیسم و در واقع تو یه بازنگری قرار گرفته این نمایشنامه. بله. این نمایشنامه یه برداشت کوتاهی نسبت به اگزیستانسیالیسم و متفکرینی که تا حالا شما هم ازش نام بردین ارائه میشه تو این کتاب. به زندگی ادوارد آلبی میپردازه، تحلیلا حول محور آثارشه و بعد به وسیله ادراک حاصل شده از مطالعات مستقل با نگاهی متفاوت دوره میاد بر میگرده و نمایشنامه های آلبی رو مورد بررسی قرار میده. نمایشنامه نویسان معاصر منتقدین آلبی رو جزو همونجوری که شما هم دوباره اشاره کردین بهش جز نمایشنامه های ابزورد قلم داد میکنن. در حالی که عبدی در این کتاب از منظر جدیدی در واقع به آلبی نگاه کرده و انگار یک جور دیگه واسه مخاطبین آلبی رو بازشناسی میکنه. در فصل اول میاد و گپی میزنه که چرایی و مقصدشو در واقع اول کتاب مشخص میکنه. تو فصل دوم یه مقدمه کوتاهی می نویسه در مورد این که اصلا اگزیستانسیالیسم چیست.
بله.
همونجور که گفتم میاد بعدش به آثار آلبی می پردازه و بعد در واقع مثلا به ویرجینیا وولف یه اشاراتی می کنه و همجوری به بقیه نمایشنامه هایی که آلبی نوشته و تو فصل پنجمش رو هم با عنوان آنچه واکاویدیم کتاب رو در واقع به اتمام میرسونه.
بله بسیار خوب، امیدوارم دوستانی که علاقمند هستن به این مبحث از این توضیحات استفاده کرده باشن و سراغ این کتاب برن. حالا رادیوتون رو روشن کردید؟ شب شما بخیر. شما 20 دقیقه پایانی رادیو کتاب چهارشنبه رو میشنوید. قاب‌های ماندگار. بله آقای شاهرخی نژاد، در بخش قاب‌های ماندگار همطور که شما هم ابتدای برنامه اشاره کردید میخواییم درباره کتاب آرایی صحبت کنیم.
بله.
کتاب آرایی تو کشور ما پیشینه کهنی داره و سابقه این هنر حتی به پیش از اسلام میرسه، چون مانی نقاش چیر دست ایرانی کتابای خودش رو با شکلها و نقشهای زیبایی تزئین میکرده تا پیام خودش رو با این هنر بتونه به مردم و به مخاطبانش بهتر انتقال بده. تذهیب هم که خب بعدها در دوره های اسلامی در هنر ایران درخشید، به وجود اومد و یک مقام خاص و والا پیدا کرد و خیلی هم میگن که همین تذهیب هم در واقع به نوعی دنباله همین شیوه مانوی است.
هنر مانوی.
بله، در نقاشی ها و کتاب آرایی ها در واقع. اگرچه که حالا درباره نقاشی های مانوی گفته میشه که بیشترین نقاشی های کتاب اونها از طرح های هندسی و انتزاعی در واقع بوده، اما تصویرهایی که در دست هست و به جا مونده نمایشگر اینه که در بسیاری از آثار تصویر انسان، پرنده ها، طبیعت، گل ها و گیاهان هم مورد توجه هنرمندان مانوی بوده.
دقیقا. ببینید خب هنر کتابت، نسخه پردازی یا کتاب آرایی در همه ادوار تاریخ ایران زمین اهمیت بسزایی داشته و تا به امروز هم هست. یعنی ما هم امروز هم که نگاه میکنیم کتابایی که ما امروز بهشون میگیم کتاب‌های نفیس،
بله،
کتاب‌هایی هستن که یک تیم در واقع روشون کار کرده. همون جوری که قبلها در سده‌های گذشته هم ما تذهیب کار داشتیم، جلدساز داشتیم، خطاط داشتیم،
بله،
نقاش داشتیم که اینا کنار هم دیگه قرار می‌گرفتن، پادشاه‌ها ازشون حمایت می‌کردن و خب مثال در کتابت آثار مثال نازدنی در واقع در ایران زمین وجود داره.
بله.
ولی وقتی میرسیم به هنر مانوی و در مورد این کتاب که داریم صحبت میکنیم، مروری بر هنر مانوی نوشته ی خانم دکتر سبا لطیف‌پور، ایشون اومدن و در واقع ریشه های این هنر اشاره کردن.
بله.
و کمتر دیدیم که پرداخته بشه به پیشینه این هنر. کتاب هنر مانوی تلاش کرده که کتابت و کتاب آرایی رو به شکلی دسته‌بندی بکنه که در 4 فصل در واقع تقسیم بندی شده این کتاب و فکر میکنم که بهتر هست در مورد این 4 فصل با خود خانم لطیف‌پور صحبت بکنیم.
بله،
و سوالمون از خودشون بپرسیم.
حتما. خانم دکتر سبا لطیف‌پور نویسنده کتاب نگاهی به هنر مانوی حالا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، شب پاییزی شما خوش.
عصرتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمتتون. خوشحالم که مهمان برنامه شما هستم. در خدمتتون هستم اگر که سوالی باشه.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون خانم لطیف بود.
سلام عرض میکنم خدمتتون. عصرتون بخیر.
خب در واقع وقتی در مورد هنر معنوی صحبت میکنیم، دو تا ویژگی اصلی رو میتونیم براش در نظر بگیریم، یکی ایدئولوژی معنویان و دوم هنر معنویان. شما در فصل اول کتاب هم فکر میکنم به همین نکته اشاره کردید، اندیشه و هنر معنوی. این نگاه از یعنی شیوه پژوهشتون چجوری بوده و منابعتون رو در واقع از کجا به دست آوردید؟
در واقع یکی از نکاتی که همیشه برای من جالب بود این بود که چطور اندیشه ها و باورهای دینی و کلن اندیشه هایی که انسان ها مخصوصا انسان های دوران کهن در ذهن داشتن به صورت هنر خودش رو متجلی می کرده و افراد چطور با استفاده از هنر سعی می کردند که اندیشه های خودشون رو بیان بکنند. هنرهای دینی که هنر معنوی در واقع یکی از اونها هست، برای ما دستاویز خوبی هستند که بتونیم این نکته رو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین برای من خیلی جالب بود که بتونم بازتاب اندیشه های معنوی رو توی هنرشون ببینم و همونطور که شما داشتین می فرمودید این روند در واقع کتاب آرایی که از دوران معنوی شروع شده به دوران ما هم رسیده و این بازتاب اندیشه های ایرانی در واقع همچنان توی کتاب آرایی ما هست و در خیلی از جنبه ها، هم از جنبه های اعتقادی و هم از جنبه های هنر کتاب آرایی، میتونیم بگیم که ما هنوز داریم تاثیر هنر و اندیشه معنوی رو میبینیم.
بله. در مورد شکل تفکری معنویان بحث بر سر، خیلی از منتقدین منتقدن که نگاهشون نگاه التقاطی بوده. فکر میکنم بله. که این نگاه التقاطی چجوری روی هنرشون تاثیر گذاشت؟
نگاه کاملا همینطور که میفرمایی نگاه التقاطی داشتن و در واقع بسیاری از صاحب نظران برای ما برن که دینی که ارائه داد مانی برگرفته از ادیان دیگه بود که در اطراف خودش دیده بود و البته متاسفانه ما آثار خیلی کمی از هنر معنوی در دست داریم که بیشترشون در نواحی شرقی هلوش چین و ترفان به دست اومدن.
درست.
و از داخل ایران فقط یک قطعه معنوی داریم و به همین جهت یک مقدار زیادی هم تاثیر هنر شرق رو روی هنر شرق در واقع چین منظورم هست روی هنر معنوی میبینیم، ولی باز میتونیم تشخیص بدیم ریشه های ایرانی این هنر رو.
خب به هر حال خیلی هم نمیتونیم، یعنی من فکر میکنم که نمیشه هنر معنوی رو جدا از قبل و بعدش نگاه کرد. به هر حال تحت تاثیر تفکرات زرتشتی، همونجور که شما گفتین چین، شرق دور،
غرب، حتی
بله بله حتی غرب،
بله
بله,
بله,
بله. و من به خاطر همین سوال از شما پرسیدم، به خاطر کمبود منابع چجوری میشه دوباره بازگشت و آثار معنویان رو مورد بررسی قرار داد؟
واقعا قطعات خیلی کمی همینطوری که عرض کردم خدمتون داریم، یعنی قطعات تصحیح شده و کار شده و قطعات تصویری که از هنر معنوی داریم زیر 100 قطعه هست و ما مطالعه‌مون رو متاسفانه میتونیم روی همین تعداد قطعات محدودی که داریم شروع بکنیم و امیدوار باشیم که یافته‌های جدیدی پیدا بکنیم و در غیر این صورت فقط میتونیم به همین داده‌هایی که در حال حاضر داریم اتکا بکنیم و تمامی اطلاعاتی که داریم از همونها استخراج بکنیم.
درست. در فصل دوم شما در مورد کتاب‌های معنوی سخن گفتیم در واقع و در مورد شیوه و سبک کتاب‌های معنویان. خب چه تفاوتی میکنه با دوره‌های قبل‌تر از خودش؟
در واقع میتونم بگم یک نوآوری هست، یعنی در دوره‌های قبل ما به طور عمده در ایران فرهنگ شفاهی داشتیم و کتابت نقش چندانی در فرهنگ ما نداشته.
بله.
و در واقع از این زمان هست که ما کتابت رو خیلی جدی‌تر در فرهنگمون میبینیم و کتاب آرایی رو در واقع نخستین بارهایی هست که در فرهنگ و هنر خودمون میبینیم. بنابراین پیشینه‌ای نمیتونم براش بگم، میتونم بگم نوآوری بوده برای خودش در زمان خودش.
خب ولی نوآوری هستش که شما در فصل‌های بندی در فصل‌های سوم و چهارم معتقدین که تأثیر گذاشته بر کتاب‌های دوره اسلامی، ایرانی اسلامی در واقع. در مورد این دو فصل هم میشه توضیح بدید؟
خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتون که همونطور که شما قبلش فرمودین و به طور خلاصه خدمتون عرض کردم، ما همچنان کتاب‌آرایی یکی از هنرهای مهمیه که ما در ایران داریم و به این دلیل که در واقع مانویان اولین کسانی بودن که این هنر رو بهش دست زدن، من سعی کردم توی این کتاب و توی این مطالعه‌ام ریشه های کتاب آرایی رو اونجا پیدا بکنم.
بله.
و به نکات جالبی هم رسیدم، یعنی به تشابهاتی رسیدم که میتونه در واقع با وجود همین داده های کمی که داریم به نوعی به ما اثبات بکنه که کتاب آرایی که ما امروز داریم در ایران اسلامیمون به نوعی برگرفته از کتاب آرایی دوره مانوی هست.
میشه مثلا یک موردش رو واسه شنوندگانمون نام ببریم؟ مثلا کجاها میتونیم رد و پاشو پیدا بکنیم؟
به عنوان مثال یکی از این موارد نوشتن روی زمینه آبی هست. نوشتن روی زمینه آبی رو در واقع اولین بار توی کتاب‌های مانوی ما می‌بینیم و الان هم این چیز رو داریم، حتی در هنرهای دیگه‌مون هم متجلی شده، توی میناکاری، توی کاشی‌کاری زمینه آبی رو می‌بینیم و همینطور توی خطاطی. و همونطور که خدمتتون عرض کردم که تا حدی اندیشه ها هم تأثیر گذار بودن، به نظر میرسه که مانویت از پاکی، از رنگ آسمان، از آبی نورانی این ایده رو گرفته و زمینه آبی رو برای هنر خودش انتخاب کرده.
پس اینجاست که در واقع وقتی میگیم که نمیشود این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد، یعنی ایدئولوژی مانویان و هنرشون، این نکات هستش که این در واقع حرف رو تصدیق میکنه.
بله بله، یکی از نکات همین هست و همینطور که میدونیم ما هم در اندیشه های امروزیمون به پاکی، به آبی آسمان خیلی اهمیت میدیم و به همین دلیل این باز تجلیش توی هنر ما خیلی نمود داره.
بسیار عالی.
دیگه هم هست که میتونم خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
مثلا حاله نور رو دور سر افرادی که تقدس براشون قائل بودن مانویان میکشیدن و توی دوران اسلامی هم به وفور ما چنین چیزی رو میبینیم و البته در هنرهای دیگه، در هنرهای شرقی و غربی هم این رو میبینیم، منتها از نوع شکل حاله ها و رنگ حاله ها میتونیم این نتیجه رو بگیریم که حاله هایی که در دوره اسلامی دور سر افراد کشیده میشده بیشتر از هنر مانوی تأثیر گرفته.
خب الان به یه نکته اشاره کردین، آیا این اتفاق افتاده که هنر مانوی مثلا رو غرب تأثیر بذاره؟ یعنی همین چیزی که شما گفتین،
بله،
مشخص
بله.
کردن انسان های مقدس توسط حاله های نور، آیا این تأثیری روی هنر مسیحیت گذاشته در بعدها؟ ولی با توجه به این که فکر کنم مانی قرن دو سوم میلادی ظهور میکنه اگر اشتباه
نکنم. بله بله، قرن سوم میلادی مانی ظهور میکنه و ما تا قبل از اون هم گاهی حاله ها رو دور سر افراد مقدس در دین مسیحی هم میبینیم، ولی بعد از اون بیشتر میبینیم و البته یک تفاوت هایی دارن. مثلا در هنر مسیحی خیلی وقتا ما حاله ها رو به صورت چهارگوش دور سر افراد میبینیم، در حالی که حاله های مانویان همیشه دایره ای شکله یا نهایتا بیضی شکل، و در هنر اسلامی هم همینطوره. و یا در مورد رنگش، معمولا از رنگ طلایی توی هنر مانوی برای کشیدن این حاله ها استفاده می شده یا قرمز.
درست.
در هنر اسلامی هم همینطوره، ولی در هنر غربی باز از رنگ آبی و قرمز بیشتر استفاده میشه و ورود رنگ طلایی رو به این حاله ها میتونیم باز در غرب میتونیم از تاثیرهای هنر مانوی بدونیم.
خیلی ممنونم خانم لطیف پور.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما خانم لطیف پور عزیز و براتون آرزوی موفقیت های بیش از اندازه.
متشکرم، ممنون.
خدا
همتون بخیر. خدا نگهدار.
بله، گفتگو با خانم دکتر سبا لطیف پور، نویسنده کتاب نگاهی به هنر مانوی، پایان بخش رادیو کتاب امشب ما بود. بسیار خوب آقای شاهروخی نژاد، دقایق پایانی برنامه است و در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب شنوندگانی که تا چند دقیقه پیش هم به برنامه پیوستن دیدن که، یعنی شنیدن که با خانم لطیف‌پور صحبت میکردیم در مورد مرور بر هنر مانوی که بسیار تاثیرگذار هست و بسیار جذاب هست، به خاطر اینکه در نقاشی ها و کتاب آرایی هامون همچنان ریشه هنر مانوی رو میتونیم ببینیم و تاثیرگذاریش رو، هرچند که در به خاطر مرور زمان شکلش کاملا یه جاهای متفاوت شده، ولی خب خانم لطیف‌پور توضیحاتی رو دادن که مثلا رنگ آبی که امروز برای ما نشانه پاکی هست از کجا میاد. در بخش ذره‌بین با آندرونیک خچومیان صحبت کردیم در مورد نمایشنامه پشت چراغ قرمز نوشته ساموئل گوسیان، در پاراگراف کتاب اگزیستانسیالیسم در آثار نمایشی ادوارد آلبی رو معرفی کردم و دلکوک رو هم که امیدوارم که همه شنیده باشن به یاد استاد حسین دهلوی.
بله روحشون شاد. ازتون خیلی متشکرم آقای شاهروخی نژاد و شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
چهارشنبه با این همکاران اینجا بودیم تا رادیو کتاب رو به شما تقدیم کنیم. فاطمه حق‌وردی تهیه کننده، پیام پیوندی صدا بردار، بهار برهانی نویسنده و مشاور محتوایی، سهیلا رضایی دستیار تهیه، محمد رضا شاهروخی نژاد کارشناس، و من رازیه گردکاهد. شبانگاه پاییزی شما پر از عشق و آرامش. خدا حافظ.
تشکر ویژه می کنم از همکاران بسیار خوبمون در گروه کتاب برای برنامه زنده رادیو کتاب. امیدوارم که به دل و جون شما هم نشسته باشه. شما همچنان می توانید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-588-20 و همتون سامانه پیام کوتاه 30000 558 نقل